مردم هم برمیگرده، من تا اینکه مردم چطور عمل کنن هم باز ریشه در نوع عملکرد مسئول داره.
بله.
من برای همین یعنی من میخوام بگم که ریشه بحث مقاومت توی مسئولین و در واقع تصمیم گیران جامعه است که اگر اونجا شکل بگیره مردم هم همراهی میکنن. چرا مردم در دوران دفاع مقدس همزمان با جنگ زندگیشون رو یکم جمع جورتر کرده بودن، کمک میکردن و این مقاومت رو داشتن؟ چون بله. میدیدن مسئولینشون همون زمان یا تو جنگن یا دارن برای جنگ تلاش میکنن یا شرایط زندگیشون مثل خودشونه و دارن همینجوری تلاش خودشون رو میکنن که این مسئله جنگ برطرف بشه و پیروز بشه بله. جمهوری اسلامی الان هم همینه. اگر که مردم ما ببینن که مسئولین دارن تلاش میکنن، وقت میذارن، کارهای مهم انجام میدن و نتیجه میگیرن ازش که تهش باید این نتیجه حاصل بشه، نه کارهای صرفا نمایشی باشه، خب مردم هم حاضرن در واقع اگر افزایش قیمتی اتفاق میفته، اگر که فشاری وارد میشه بر زندگی، حاضرن تا حدی تحمل بکنن. ولی نه، اگر ببینن که نه مسئولینشون دارن تو بهترین شرایط زندگی میکنن، کاری هم از پیش نمیبرن، دو سال از تحریم گذشته اتفاقی نیفتاده و اینها، خب مردم برای چی باید بدن؟ یعنی این سوال برشون پیش میاد من باید تا کی مقاومت بکنم؟ این فشار رو که من فقط دارم تحمل میکنم. خب این مسئله مهمیه. لذا این نگاه مردم هم کاملا به مسئولین، به نوع سبک زندگیشون تو شرایط تحریم، به نوع عملکردشون تو شرایط جنگ اقتصادی، و اگر اونجا مسئله حل بشه مردم هم خودشون رو وقف میدن، قطعا این کار رو انجام میدن. نوع مقاومتشون هم همینه، اینکه بتونن در واقع اگر اتفاقی میفته، سختی پیش میاد، که حتی مردم ما تو همین شرایط هم که باز بعضی از ناکارآمدی ها تو مسئولین دیده میشه یا عملکردهای منفی یا در واقع اشرافی گری ها دیده میشه، باز هم تو همین شرایط هم مردم ما واقعا دارن تعامل میکنن. اگر همین اتفاق توی هر یک از کشورهای جهان افتاده بود واقعا معلوم نبود چه اتفاقی میفته، یعنی مثلا نرخ ارز بیاد 3-4 برابر بشه و کالاها همینطور، رو ملتی که بالاخره یه نفر خواسته جایزه تهیه کنه، می‌خواد خونه‌ای بخره بره سر کار، همه اینها از دست میره. هر جای دنیا بود خیلی واکنش مردم در واقع سفت و سخت‌تر بود، ولی مردم ها واقعا دارن مقاومت میکنن، دارن تحمل میکنن شرایطی که برای مگه مسئله حل میشه، چون کشورشون رو دوست دارن.
بله.
منتها این تا جای ادامه پیدا میکنه که اون ببینن مسئولین دارن حرکت میکنن، یعنی یه جای این آستانه تحمل تموم میشه. اگر مسئولین اقدام نکنن، هم خودشون تو زندگیشون و سطح زندگیشون، هم تو عمل کردشون، خب مردم هم توانشون از بین میره و اونها مقاومت نمیکنن. لذا همه چی برمیگرده به اون جایی که داره در واقع تصمیم گیری میشه، داره عمل میشه و مسئولین دارن عمل میکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر امین و رایا، براتون آرزوی موفقیت میکنم، هم برای شما هم مجموعه دوستان و همکارانتون، ان شاء الله که بتونید قدمهای موثری در عرصه اقتصاد مقاومتی بردارید برای کشور و برای مردم. درود بر شما، زنده باشید و خدا نگهدارتون. متشکرم. گفتگو کردم با دکتر محمد امین الرایا، مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومت. امروز راجع به یه نکته خیلی مهم داریم صحبت میکنیم و اونم یکی از عوامل مهم در به دست آوردن موفقیت‌های بزرگ در طول دفاع مقدس، و این موضوع مقاومته که نقش ویژه‌ای در کسب موفقیت‌های ما در طول دفاع مقدس داشت. امروز در جنگ اقتصادی چه روش‌هایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره؟ این نکته ایست که شما شنونده ارجمند 98 اگه مطلبی در خصوصش دارید حتما یا به ما زنگ بزنید یا پیامک بزنید و با ما در میون بگذارید لطفا. سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند، سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند، و تا ابد به آنان که پلاکشان را از گردن خیش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و مزار بمانند، ما به آنان مدیونی.
یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پوتی فقط مونده از یه جوان که خوابید روی میز، استخون یه کلاه با یه عکس وصیت نامه یه قلب خون، یه جوان که پدر شد و پر زد و دخترکش رو ندید، دختری که پدر رو ندید و آغوش پدر نچشید، یه پدر بیست و چند سال و چند ماه چشماشو دوخته به در، مادری منتظر واسه دیدن قامت و روی پسر، یه پلاک از دل خواب، عشق یعنی یه پلاک چه زده بیرون از دل خواب، عشق یعنی بای تشنه سینه چاک، عشق یعنی یه جوون، یه جوون بینام و نشون، عشق یعنی یه نماز با وضو گرفتن توی خون، یه نشونه یه مزار، عشق یعنی یه پدر که شب و بیداره تا سهر، عشق یعنی یه خبر، خبر یه مفقود و لسان، یه پلاک که بیرون زده از دل خاک، روی اون اسمی از یه جوان، یه پلاک از دل خاک، یه پلاک.
یادشون گرامی همه اون جوانها و همه اون رزمنده های درجه یکی که توی مقطعی از تاریخ این انقلاب از همه ی هستیشون گذشتن تا بتونن از این آب و خاک دفاع بکنن، تا اجازه ندن که دشمن حتی یک وجب از خاک کشور رو اشغال بکنه، تا اجازه ندن که امنیت مردم ایران خدای نکرده به خطر بیفته، تا اجازه ندن که ما بریم زیر سلطه بیگانگانی که بخوان کشور ما رو و امکانات ما رو و ظرفیت‌ها و ثروت‌های ما رو استعمار بکنن. یادشون گرامی، روحشون شاد، شهدای جنگ تحمیلی و 8 سال دفاع مقدس و امام شهدا که با یک رهبری دقیق، هوشمندانه و مدبرانه مدیریت کردن مقطع رو و امروز هم که جانشین برومندشون رهبر معظم انقلاب اسلامی دارن این جنگ اقتصادی که بر علیه کشور ما به راه افتاده مدیریت میکنن با اقتدار، با قدرت، با قوت و با تدبیر تمام. 98 های رادیو اقتصاد رو تقدیمتون میکنیم. داریم راجع به یک موضوع مهم صحبت میکنیم و اونم این که مقاومت در خیلی از موفقیت‌های ما در طول دوران دفاع مقدس نقش ویژه‌ای داشته. از شما پرسیدیم بفرمایید که امروز در جنگ اقتصادی چه روش‌هایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره. میخوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام به شما، عصر بخیر، خیلی خوش اومدین به 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام کردم خدمت عرض سلی همکاران و شنوندگان برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر پور ابراهیمی، اول اصلا از سوال خود برنامه مون شروع کنیم، موافقی؟
بله من خدمت شما هستم.
بفرمایید. ما از شنونده هامون خواستیم برای ما بگن که ما امروز در جنگ اقتصادی چه روشایی برای مقاومت اقتصادی میتونیم اتخاذ بکنیم در شرایطی که قرار از تجربه های دوران دفاع مقدس بهره بگیریم. ما در طول دوران دفاع مقدس در بسیاری از مقاطع با مقاومت مردم و رزمنده هامون موفقیت های بزرگی رو کسب کردیم. امروز هم همون جنگ با یه شکل دیگه بر ما تحمیل شده و اون هم با وجهه اقتصادی. چه روش هایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم در این جنگ اقتصادی مقاومت بکنیم؟
بله، اشاره بسیار خوبی در ارتباط با موضوع مقاومت اقتصادی و مقایسه اون و یا تقارن اون با جریان دفاع مقدس مطرح فرمودین. طبیعتاً اون چیزی که باعث شد ما در دوران دفاع مقدس بتوانیم با افتخار بعد از 8 سال مقاومت مردانه جوانان مرز و بوم کشور رو از شر دشمن نجات بدیم و خیانت کنیم از کشور و نظام و انقلاب مردم،
بله،
اون موضوعی بود تحت عنوان اتکا به عبارتی توانمندی های درونی و اتکا به ایمان و باوری که در داخل جامعه امام عزیزمون ایجاد کردن، مردم از اون تبعیت کردن و در مقابل دشمن ایستادن. در دوران دفاع مقدس هیچگاه نگاه مسئولین ارشد نظام، رهبری و مردم برای کمک گرفتن به بیرون نبود. اون چیزی که طبیعتاً باعث شد که ما بتوانیم در مقابل دشمن موفق بشیم به عبارتی اتکا به ظرفیت‌های درونی نظام،
بله،
و اتکا به خداوند متعال در مرحله اول و اتکا به ظرفیت‌های درونی نظام و استفاده از آن چیزی که به عنوان نیروهای جوان و شایسته مؤمنی بود که 8 سال دفاع مقدس رو اداره کردن. امروز هم در عرصه اقتصادی اگر ما بخواهیم به ظرفیت‌های قابل توجهی همانند خیلی از کشورها که تجربه خیلی کشورهای توسعه یافته این رو نشون میده، به عبارتی توانمندسازی از درون هست، چیزی که تحت عنوان به عبارتی موضوع اقتصاد مقاومتی و مقاومت‌سازی اقتصاد در دنیا مطرحه، فقط هم به کشور ما منحصر نیست، یعنی خیلی کشورها که در تحریم نیستن امروز ادبیات مقاومت‌سازی اقتصادشون در مقابل تکانه‌های خارجی، در مقابل شرایط رونق و رکود جهانی بهش می‌پردازن و طبیعتاً به دلیل شرایط انقلاب اسلامی ما ضرورت اون رو دوچندان می‌بینیم. این است که ما به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعات در شرایط کنید به پردازیم. محورهای این رویکرد مهم در قالب بیانیه و یا مفاد مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی که 24 محور اساسی هست توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده و تشریح شده وجود داره،
بله.
یکی از اون محورها این است که ما بتوانیم ساختار اقتصادی کشور رو که در حوزه مسائل نفتی اتکا داره، بودجه عمومی کشور به نفت، این رو بتونیم کاهش بدیم و به شکلی تغییر بدیم و این ساختار بتونه ظرفیت ایجاد بکنه که ما منابع برای اداره کشور رو بجز نفت در فصل‌های مختلف دیگه بتونیم مبنای عمل خودمون قرار بدیم. طبیعتاً محورهای دیگه که در بخش‌های مختلف وجود داره که ما از به عبارتی رویکرد و نگاه توسعه فعالیت‌های بخش خصوص در اقتصاد گرفته،
بله،
تا اتکا به کالاهای داخلی و ظرفیت توانمندسازی تولید در داخل و اجتناب از واردات کالا که محورهای مهم ما در حوزه سیاست اقتصاد مقاومتی، مسیر حرکتی رو میتونه برای ما فراهم بکنه که به اتکای این مسیر حرکت بتونیم علی‌رغم سختی‌هایی که در یک دوره زمانی در یک دوره کوتاه مدت خواهیم داشت طبیعتاً و پشت سر گذاشتیم بخش عمدهشو، بتونیم به شرایط مطلوبی در حوزه اقتصادی برسیم و اون موفقیت ما رو شبیه دوران دفاع مقدس بتونه به فضل الهی رقم بزنه
ان شاء الله. خب ما از خیلی از تجربه های دوران دفاع مقدس میتونیم بهره بگیریم ولو امروز در این جنگ اقتصادی. درست آقای دکتر پور ابراهیمی؟
بله دقیقا، من عرض کردم که واقعا این مقایسه شما بسیار مقایسه جالبی است که ما چگونه تونستیم در 8 سال اسلام مقدس رو پای خودمون بیاریم در جنگ نظامی دشمن، امروز در جنگ اقتصادی چجوری باید از اون تجربه ها استفاده بکنیم. فرمای شما بسیار و مقایسه شما بسیار مقایسه متین و منطقی است. دقیقا.
درود بر شما. ما یه سری تحریم هایی رو الان بر ما تحمیل کردند که شاید اگر یه مروری بکنیم دوران دفاع مقدس رو، برای کشور ما خیلی اتفاق متفاوتی نباشه. خب ما در دوران جنگ اینو شاید در طول برنامه‌های مختلف بارها و بارها هم ما گفتیم، هم رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس گفتن، هم مسئولین کشور بارها و بارها گفتن. این که ما در طول دفاع مقدس دوران جنگ تحمیلی تحریم ها انقدر شدید بود که حتی سیم خاردار نمیتونستیم وارد کنیم، یعنی پیش پا افتاده ترین ملزومات لازم کشور رو نمیتونستیم وارد بکنیم. و اون موقع در اون شرایط سخت امثال شهید تهرانی مقدم برای ما موشک تولید کردند و ساختند. امروز هم ما در جنگ اقتصادی هستیم، تحریم شدیم توسط آمریکا و کشورهای اروپایی، اما ظرفیت‌های درونی کشورمون آنقدر گسترده و وسیع و زیاده که به نظر میرسه اگر همونطور که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها تاکید کردن اتکا بکنیم به ظرفیت‌های درونی، خیلی اتفاقات بزرگی رقم می‌خوره. چقدر این احتمال وجود داره هم در مجلس هم در دولت، علارغم اینکه تعداد زیادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خودشون از کسانی هستن که در دوران جنگ در جبهه ها حضور داشتن و دیدن اون شرایط، چقدر این احتمال وجود داره که از اون تجربیات اون دوران و اقتصاد مقاومتی که در اون زمان حاکم بود امروز بهره ببریم؟
ببینید، ما در حوزه مباحث اقتصادی با شرایطی روبرو شدیم که طبیعتاً امروز یک به عبارتی شرایط و وضعیتی است که اگر این اقدامات رو برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برای رسیدن به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی انجام ندیم، طبیعتاً امکان اصلاح در آینده هم نخواهد بود، حتی در شرایطی که ما هیچ گونه تحریمی نداشته باشیم. به زعم امروز یک موقعیت استثنایی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور. یکی از اقداماتی که در طول همین ماهای اخیر انجام شد، یعنی از سال گذشته انجام شد و امروز داریم یواش یواش نتیجه رو می‌بینیم، اینه من به عنوان نمونه عرض میکنم. الان در کشور ما حدود 7000 قلم کد کالایی واردات کالا به کشور بوده که تقریبا سال نزدیک بین 45 تا 50 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میکرد تا این واردات انجام بشه. حالا در بخش‌های مختلف از کالای اساسی و غیر اساسی گرفته که من به اجزای اون نمیخوام اشاره بکنم. ما در یک اقدام با توافق دولت در مصوبه‌ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا داشتیم، 1400 قلم کد کالایی رو از این 7000 قلم کد کالایی ممنوع اعلام کردیم.
این اونهایی که ضرورتی نداشت وارداتش.
بله دقیقاً، اونایی که هم ضرورت نداشت هم توان تولید در داخل داشتیم و وقتی در داخل کشور تولید میشد.
بله.
و این یکی از موضوعات مهم ماست. آماری که الان داریم بخش عمده‌ای از اون کالاها به واسطه همین شرایطی که پیش اومد کوتاه مدت یه مقدار مشکلات ایجاد کرد برای بعضی از واحدها که نیاز داشتن به اون اقلام کالایی، ولی بعد از گذشته دور زمانی این اثرش باعث شده که حجم زیادی از تقاضاها در داخل کشور معطوف بشه برای تولیدش و یواش یواش به جایی که ارز از کشور خارج بشه و کالا وارد بشه، امروز چرخه جریان تولید در داخل کشور داره عملیاتی میشه.
چقدر عالی.
مصادیقی از این نوع از این موضوع و از این نوع بسیار زیاد داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم. مثلا من میخوام بگم امروز تحریم آمریکایی اگرچه به ظاهر تهدید علیه نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه، ولی من با صراحت عرض میکنم این تهدید دوران خودش رو سپری کرده، آثار تحریم اقتصادی داره به تدریج کاهش پیدا میکنه. از نظری که اخیراً وزیر خزانداری آمریکا در ارتباط با وضعیت اقتصادی ایران داره بیانگر یه واقعیت هایی است که هم اشاره میکنه به گزارش صندوق بین‌المللی پول، هم اشاره میکنه به گزارش بانک جهانی و گزار ایران از تحریم اقتصادی. ما هم مطمئن هستیم این مسیری که داره جلو میره، البته اهتمام دولت باید بیش از این باشه.
بله.
اهتمام ما نمایندگان مجلس باید بیش از این باشه. این که شما میفرمایید کاملا درسته، اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات اگر بعد اعلای خودش برسه، ما دوران تحریم های اقتصادی رو به فرصت بزرگی برای اقتدار اقتصادی میتونیم تبدیل کنیم و این امکان پذیره. شما که در دوران دفاع مقدس این کار انجام دادیم.
بله.
امروز جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت برتر در منطقه تبدیل شده، همون کشوری که به فرمایش شما سیم و خاردار هم وارد میکرد امروز پهباد فوق سری آمریکایی ها رو میزنه و آمریکایی‌ها جرأت مقابله با جمهوری اسلامی رو ندارن. این نشان از اون اقتداره. در عرصه اقتصادی هم قطعا میتونه این اقتدار فراهم بشه که ما انشاءالله امیدواریم با حرکت‌های خوبی که در مجلس و دولت شروع شده که البته باید کافی نیست، باید به اوج خودش برسه، این دوران تحریم‌های اقتصادی انشاءالله تبدیل بشه به دوران اقتداری که ما نتیجه مقابله با اون رو بر اساس رویکرد اقتصاد مقاومتی رقم بزنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. امیدوارم که همونطور که در مردم این روحیه مقاومت و ایستادگی وجود داره، همونطور که از داری هم اشاره کردید، در مسئولین، حالا چه در مسئولین دولتی چه در نمایندگان محترم مجلس و بخش‌های مختلف وجود داشته باشه، برای اینکه بتونیم با سربلندی از این جنگ اقتصادی هم خارج بشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.
ان شاء الله آرزوی توفیق دارم برای حضرت علی همکارانتون و از اینکه موضوعات مهمی اینجوری رو پیگیری میکنید. صمیمانه تشکر میکنم.
الهی که زنده باشید. ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
متشکرم. گفتگو کردم با دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. وقت شما بخیر باشه. ساعت 7:52 دقیقه است. اینجا 98 رادیو اقتصاد. تا ساعت 19 هفته بعد از ظهر با شما ایم. ازتون خواستیم به ما بگید که امروز در جنگ اقتصادی چه روش هایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره، مقاومتی که در طول 8 سال دفاع مقدس جوانهای درجه یک متخصص و متعهد ایرانی در مقابل دشمن از خودشون نشون دادن. بعضیاشون با اهداء خون و جانشون این مقاومت رو به معرض نمایش همه مردم دنیا گذاشتن برای اینکه آب و خاکشون رو حفظ بکنن. امروز یه اتفاق، البته این موضوع از بعد از دوران دفاع مقدس آغاز شد، یک سنت بسیار خوب و یک اتفاق بسیار خوب در کشور، اینکه هر کوچه و محله‌ای که در اون کوچه یک شهیدی وجود داشت به نام اون شهید نامگذاری شد. این یعنی این که مردم ایران همچنان میخوان که نام و یاد و خاطره شهدا رو زنده نگه دارن. چقدر خوبه. شمایی که دارید 98 داره میشنوی، به ما بگید که اسم کوچه شما به نام کدام شهید نامگذاری شده و مزین شده. آره، این نکته رو هم به ما بگید در کنار این که دارید به سوال ما پاسخ میدید، یعنی راهکارهای مقاومت یا روشهای مقاومت در جنگ اقتصادی رو به ما میگید، به ما بگید که کوچه یا محله شما یا خیابون شما مزین به نام کدام شهید بزرگوار هست. 30036 37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22 65 25 25. اینجا 98 ها رادیو اقتصاد. امروز راجع به موضوع مقاومت صحبت کردیم. و یکی از مهمترین عوامل پیروزی ما در دوران دفاع مقدس. خب امروز هم یک جنگ اقتصادی است و لازمه که ما مقاومت بکنیم در مقابل فشارهایی که غرب و آمریکا داره بر ما وارد میکنه. اونها به این نتیجه رسیدن که به لحاظ نظامی نمیتونن مقاومت بکنن، نمیتونن در مقابل ما بایستن، نمیتونن خدایی نکرده نگاه چپ به این آب و خاک داشته باشن، پس از زاویه دیگه ای وارد شدن. ما هم امروز باید با توجه به جنگی که اونا به راه انداختن در مقابل اونها و در مقابل تلاشهاشون، خودآهاشون، نیرنگهاشون مقاومت بکنیم تا بتونیم باز هم سربلند باشیم، کما اینکه شده تا به امروز و از این به بعد هم خواهد شد. میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای شکری سلام به شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش اومدین به 98.
همکاران خوب و همه شنوندگان عزیز،
متشکرم آقای شکری عزیز. بفرمایید که چون داریم راجع به موضوع مقاومت در جنگ اقتصادی گفتگو میکنیم با شنوندهامون، چه خوبی که از تجربه های شما و دانسته های شما هم بهره ببریم. به نظر بله. حضرت عالی در جنگ اقتصادی چه روش هایی امروز برای مقاومت اقتصادی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بهترین تجربه رو که در جنگ نظامی داشتیم با دست خالی بیش از 60 کشور رو به زانو در آورد.
بله.
لطف خداوندی.
بله.
لطف خداوندی. دست خدا بر سر ملت بود، هست و خواهد بود. اما اینکه خب به هر دشمن دشمنه دیگه، هر بار یه استراتژی ایجاد میکنه، بعد این رو تدوین میکنن، اجرا میکنن. الان هم استراتژیشون جنگ اقتصادیه. در جنگ اقتصادی هم ما اگه دستورات امام عزیز و حضرت آقا رو برای عمل ملاک عمل قرار بدیم، مسئولین مردم همیشه پای کار بودن، الان هم هستن.
بله.
حضرت امام در همون زمانهای جنگ نظامی فرمودن جنگ آینده ما با آمریکا، چیزی که بر ما تحمل خواهد کرد بر ملت، جنگ نفته.
بله.
از الان در فکر این باشید که جایگزین درآمد نفت رو در اعتبارات برای اداره کشور داشته باشید. بیش از 5-6 سال، شاید 10 ساله که حضرت آقا پشت سر هم داره اقتصاد مقاومتی نظم مالی رو مطرح میکنم. خب اینا همش بخاطر جنگ اقتصادی که پیشبینی کرده بودن که آمریکا داره تدوین میکنه، برنامه ریزی میکنه که یه جنگی رو راه اندازی بکنه، اونم جنگ اقتصادی. حالا جنگ فرنگی هم هست، اونم یه زمان خاص بوده. شما این که من توضیحاتی رو در خدمت شما شنوندگان عزیز فهم داد. ما اون چیزی که واقعا بزرگترین تجربه ملت ما داره و مسئولین، جنگ نظامی بود.
بله.
با دست خالی توانستیم در مقابل بیش از 60 کشور به ریاست استکبار مثل آمریکا بمانیم و پیروز بشیم. بله. الان هم در جنگ اقتصادی چند کار اساسی باید انجام بشه. یکی همین که شما فرمودید، مقاومت. مقاومت همراه تلاشه، کوششه، تولیده.
بله.
دو، صرفه‌جویی. یعنی ملت الان خیلی اسراف داریم در خیلی از موارد. ما وقتی که جنگ شروع میشه، شما احتمالا حضور داشتید یا اینکه تمام اون صحنه‌های جنگ نظامی رو مطالعه فرمودید.
بله.
واقعا این رزمندگان اسلام با یه تیکه نون اگر هم اون پیدا می شد، یعنی شرایطمون به جایی رسیده بود که همون هم بعضی موقع پیدا نمی شد.
بله.
خدا را گواه می گیرم، من چیزهایی دیدم تو این جبهه ها اون زمانی که سعادت پیدا کردم، حضور پیدا کردم، واقعا این رو آدم نمی تونه به زبان بیاره برای اینکه دشمن خوشحال نشه. در بدترین شرایط 3 روز می شد که مثلا غذا نمی اومد، نمیتونستیم، برفگیر بود، سخت بود، تردد غیر ممکن میشد. ولی خب با هر حال این جوانان عزیز و رشید ما مقاومت میکردن، دوام میآوردن، توکل میکردن، خدا را داشتن، خدا اونها را داشت. سه خیلی ما بیش از 30-40% در همه موارد واقعا اسراف داریم. در جنگ اقتصادی باید اسراف رو به صفر برسونیم. همه مسئولین مردم رو حمایت بکنن در تولید، مردم پا به کارن.
بله.
من چیزهای